تو ذوق
تو یه جایی همراهی کرد باهاش
همراهی کرد گفت هاذا ربی چرا شما میدونید توی حال هوای دیگه ایه اگه الان به مخالفت برخیزه گارد میگیرن فلما افله ستاره که غروب کرد حرف دلش زد تازه اینجوری به اونا توهین نکرد گفت من که دوست ندارم اینا انی لا احب الافلی در اونا تردید ایجاد شد یکم همراهی بکنیم یکم همدلی بکنیم با گناهشون نه ما همین عقیده‌ای که از نظر ما اشتباه هست به نظر من بعد به آدم ها فرصت تفکر بدیم
بله و زمینه رو براشون فراهم کنیم
و زمینه رو فراهم بکنیم و بگیم این کتاب بخون نظرتو بگو نگیم بگیم مطالعه کن منصفانه به نظر من ماها ضعف پیدا کردیم ما برای جنگ سخت آماده بودیم برای جنگ نرم آماده نبود
و این همه رهبر انقلاب بعد از دوران دفاع مقدس بود دیگه هی هشدار دادن تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی ناتو فرهنگی و متاسفانه اعتنا نکردیم اون گونه که باید
توجهی نشد پیشبینی‌های ایشون و یکی یکی داره محقق میشه و دغدغه‌ها حالا نشون داده میشه دغدغه‌ها
همین امروز هم ایشون تاکید کردن که تمام این نکته‌هایی که شما گفتید این تابلو زیبایی که از دوران دفاع مقدس ترسیم کردید اینا بیاد در قالب آثار هنری که موندگار بشه و بمونه برای نسل بعدی ما
حالا یک نکته هست اینه که ما تو توزیع مشکل داریم الان آثار خوب زیاده ها نمیخونه
یا نمیبینه
یعنی نگاه کنید ما نمیرسونیم فکر میکنیم صدقه فقط همینی که تو صندوق بندازیم یا غذای بدیم صدقه فرهنگی خدا رحمت کنه علی شاملو رو
شما دیگه آره خدا رحمتش کنه
ایشون یکی از کاراش این بود کتاب تا چاپ میشد میداد به دیگران گاهی تو جلسات میدیدم که 20 تا 30 تا کتاب آورده
و یه وقتی آجا ایشون برای معرفی یک کتاب به یه شخصی 20 دقیقه نیم ساعت وقت میذاشت مشاوره میداد
نمیکنیم این کارا رو یعنی توزیع مشکل داریم این که رهبر فرمودن حرف درستیه که برای تاریخ بمونه ولی این نسل الان استفاده بکنه یا استفاده نکنه بایستی یه کاری کنیم تول بخونن آدم ها خب به هدیه بدیم بخونن کتاب هم جذاب و شیرین ها یعنی با همین کتاب ها خیلی ها هدایت میشن
بسیار خوب آقا خیلی خوب به نامه 31 که نرسیدیم ولی نکته های خیلی خوبی رو شنیدیم و بر من که خیلی جذاب بود انشالله که خدا شما رو حفظ کنه
سلامت باشه
خدا همه شهدا رو انشالله رحمت کنه سلام میکنم به پدرها و مادرهاشون و انشالله دعا بکنم ما هم مثل فرزندانشون انشالله عاقبت به خیر بشیم به معنای واقعی کلمه و سلام میکنم به همه ایثارگران جانبازان و خانواده های معزز و مکرمشون آزادگان عزیز خیلی خوب صفحه 202 رو امروز با هم تلاوت میکنیم آیات نورانی سوره مبارکه توبه به اتفاق بشنویم بعد از تلاوت قرآن انشاءالله در دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
سلطان ماست آن که بدون غرور و ناز دورش شروع بود و سراغ گدا گرفت عزیزانی که مشهد مشرف هستند زائرین مجاورین حتما سلام ما رو برسونن برای همه مخاطبان ما دعا بکنن فردا انشاءالله با حضور آقای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد آقای نظافت کوتاه دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی کنید
خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از ادامه دهندگان راه شهدا قرار بده
الهی آمین در پناه خدا تا فردا و تا سلام دوباره خیلی متشکرم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم شنونده های گرامی همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید و برنامه‌ای که شنیدید برنامه سمت خدا بود با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نظافت برنامه بعدی که تقدیمتون خواهیم کرد برنامه پرسمان اعتقادی هست که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید قبلش یک روایتی برای شما شنونده های گرامی بخونم در ماه ولادت رسول اکرم هستیم نقل شده روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند که مردی سائل وارد شد و عرض حاجت کرد حضرت فرمودند بنشین پروردگار بزرگ و تواناست در این بین مرد دیگری هم وارد شد و مقداری غذا از حضرت طلب کرد پیامبر به او هم فرمودند بنشین پروردگار بزرگ و تواناست همین جواب رو نفر سومی هم که تقاضای کمک کرد شنید چند لحظه بعد مردی با کیسه گندم وارد شد بعد از سلام به پیامبر و حاضران عرض کرد یا رسول الله این چهار پیمانه گندم زکات مال من است که خدمت شما آوردم حضرت به هر یک از فقرا یک پیمانه گندم دادن و یک پیمانه رو نگه داشتن تا به مستحقی دیگه بدن بعد از نماز عشاء رسول اکرم فرمودند هر کس مستحق است یک پیمانه گندم نزد من است بیاید و تحویل بگیرد اما کسی نیامد و به ناچار حضرت اون امانت رو با خودشون به منزل بردن اون شب حضرت مضطرب بودن یکی از همسران حضرت علت پریشونی ایشون رو پرسیدن فرمودن میترسم شب بمیرم و این امانت بر عهده من بماند و به دست صاحبش نرسد بشنوید برنامه پرسمان اعتقادی رو
رادیو معارف لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام علیکم شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدیه شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تلاش های عالمانه و علمی که دارن انشاءالله خدا آن قبول کنه. ما یکی از تکالیف مهم و یکی از اون راه های مشمول رحمت خدا قرار گرفتن همین پرسش پاسخ هست و همین که انسان علوم اهل بیت علیهم السلام رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله عبدن احیا امرنا، رحمت خدا بر اون بنده که کار ما رو احیا میکنه و زنده میکنه. حالا این رحم الله میتونه انشاء باشه، میتونه خبر باشه، یا بگیم رحمت خدا باد، یا بگیم رحمت خدا نازل میشود بر بنده ای که امر ما رو احیا کنه. عبدالسلام هروی همون ابوالسلط به اصطلاح پرسید چگونه؟ امام فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو یاد میگیره و در اختیار مردم میذاره، به مردم یاد میده. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، چون مردم اگر زیبایی های کلام ما رو ببینن که سراسر زیباست، سراسر زیباست، اگر انسان بفهم حتما از ما پیروی میکردن. ما گاهی مثلا میخوایم که تبلیغ های مثلا پیچیده و نمیدونم سخت، نه، هر کس کلام اهل بیت رو ببیند، معارف اهل بیت رو بشنود، حتما پیروی خواهد کرد، حتما اهل بیت رو دوست خواهد داشت، چون انسان زیبایی رو دوست داره، انسان فطرتاً زیبا دوسته. حالا زیبایی وقت زیبایی حسیه، مثلا چشم انسان از یک منظره زیبا، از چهره زیبا، از یک گل زیبا لذت میبره، گوش انسان از یک صدای زیبا مثلا لذت میبره. وقت نه، زیبایی زیبایی عقلیه. کلام اهل بیت علیهم السلام از این زیبایی دوم برخوردارن و گاهی نه، از این بالاتر زیبایی قلبیه، دل انسان لذت میبره. کلام اهل بیت این زیبایی رو دارن، چنانکه خود اهل بیت، حتی اهل بیت از لحاظ حسی هم زیبا بودن، هم زیبایی حسی داشتن، هم زیبایی عقلی داشتن، هم زیبایی قلبی داشتن، زیبایی روحی و معنوی. انسان این زیبایی ها رو بتونه بفهمه، حتما اونو دوست خواهد داشت، حتما پیروی خواهد کرد و همانند سازی خواهد کرد. فرمایش امام رضا علیه السلام همینه. شما زیبایی های مرام ما، روش ما، سیره ما، کلام ما رو مردم معرفی بکنید، دیگه کار نداشته باشید، مردم ما رو دوست خواهند داشت و از ما پیروی خواهند کرد.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما. انشاءالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطل می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث علم انبیا، جناب استاد به این سوال پرداختن که آیا انبیا الهی علم غیب داشتن یا خیر، اگر داشتن چگونه، به چه صورت بود، اگر خیر که البته خلاف وجدان هستش. باز توضیحاتی جناب استاد فرمودن، جناب استاد فرمودن که انبیا الهی علم غیب داشتن. البته در آیات قرآن کریم ما دو دسته آیه داریم، یکی که از غیر خداوند نفی میکنه علم غیب را، و البته دسته دوم که کم نیستن افرادی میتوانن این علم غیب را داشته باشن. و جناب استاد نظرشون هم به همین مسئله هستش، یعنی آیت قرآن دلالت بر این میکنه که اخبار غیبی را انبیاء الهی داشتن، البته با تفاوت مراتبی که دارن، و با تذکر توضیح این نکته که علم غیب به ذات مخصوص خداوند هستش و علم انبیاء الهی از سوی خداوند عنایت میشه بهشون. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، اگه دوستان یادشون باشه سرفصل بحث ما که الان چند برنامه دربارش صحبت کردیم، خصوصیات و ویژگی های پیامبرانه، داریم ویژگی های پیامبران رو میگیم که حالا چهارمین ویژگیشون علم بود. پنجمین ویژگی پیامبران ولایته. ولایت در لغت یعنی مثلا سرپرستی، سلطه، سلطنت در تمام جهات که ولایت در اون تحقق داشته باشه و امر ولی در اون موارد و جهات نافذ باشه. البته اصل معنی لغوی ولایت معنی قرب و نزدیکیه. دو چیز که کنار هم باشن میگن نسبت هم ولایت دارن. حالا ولایت گاهی ممکنه طولی باشه، گاهی ممکنه عرضی باشه، ولی به هر حال اصل معنای لغوی ولایت همون قربه. هر کسی که هرچی به خدا نزدیکتر باشه ولایت بیشتری داره، در مقام ولایت بالاتر رفت. در اصطلاحش اینجور تعریف کرد، ببینیم که ولایت عبارت است از اولا به تصرف بودن و داشتن حق دخل و تصرف در موضوع مورد ولایت، حالا به نوعی هم به اون مثلا سرپرستی یا سلطه یا سلطنت که در لغت بود، این هم به اون واژه ها نزدیک، به معنای اونها نزدیک. خب این معنای ولایت بود که به همین معنا در روایات و در آیات فراوان مشاهده میکنید. ولایت که ولایت مطلق باشه، خاص خداست، هیچ کس در عرض خداوند ولایتی ندارد، نه عرضی نه طولی. فالله هو الولی، ضمیر فصل اینجا اومده که انحصار رو میرسونه. فقط و فقط ولایت مطلق مال خداست. پس اگر مثلا گاهی گفته میشه ولایت مطلقه، منظور مطلقه مطلقه نیست، مطلقه نسبت به اون حد خودش، نسبت به اون آیا مثلا فقیه در همه امور اداره جامعه ولایت داره یا فقط در بخش امور حسپیش. اگه بگیم دومی بگیم میشه ولایت مقیده، اول بگیم میشه ولایت مطلقه نسبت به همین اداره جامعه فقط، نه نسبت به همه. پس ولایت مطلق خاص خود خداست، یعنی ولایت مطلقه مطلقه خاص خداست. اگر هم دیگران ولایت داشته باشن به اذن خدا و در طول ولایت خداست، با اذن خدا و عنایت خدا و دستور خدا اینا میتونن ولایت داشته باشن.
اینم ولیکم الله رسول،
بله، وگرنه در عرض خدایش کس ولایتی نداره و مستقلا هیچ کس ولایتی نداره.
استاد، خداوند ولی همه افراد، چون در سوره مورخی بقره ولی الذین آمنو هستش.
از طرف خدا حد نداره، از این طرفه که میشن الله ولی الذین آمنو. یعنی از طرف ولی حد نیست، از طرف متولا علی چرا حد هست. خداوند از روی گردن به همه نزدیکتره، اما بعضی از ماها از زمین تا آسمون از خدا دوریم. دیار نزدیکتر از من به من است و این عجبتر که من از وی دورم. ما از او دوریم، در حالی که از روی گردن به اون نزدیکتره. بحث بعدی ما اقسام ولایت پیامبران هست. از نظر ولایت، از نظر ماهیت و چگونگی، ولایت پیامبران رو میتوان به سه قسم تقسیم کرد. کی ولایت تکوینیه، کی ولایت نسبت به جان و مال مردم، ولایت در امور شخصی مردم، یکم ولایت تشریعی هست. این سه شاخه ولایت رو میشه برای پیامبران مطرح کرد. اما ولایت تکوینی میشه اینجوری تعریف کرد که ولایت تکوینی عبارت است از حق دخل و تصرف در تکوین و در عالم وجود و ایجاد و تغییر در امور تکوینی به اذن الهی. مورد زندگی کردن، پرنده از گل درست کردن و درش دمیدن و پرنده شدن، شق القمر کردن و چیزی از این قبیل، اینها میشن ولایت در تکوین. چون در تکوین تغییر دادن، اون چی که نبوده رو ایجاد کردن، اون چی که بوده رو مثلا تغییر دادن، میشه ولایت تکوینی. این تعریف ولایت تکوینی بود. نسبت به این که حالا چه دلیلی ما بر ولایت تکوینی پیامبران داریم، دلایل متعددی وجود داره برای اثبات ولایت تکوینی پیامبران که حالا همین معجزه که من مثال زدم یکی از دلایلش هست. آیات روایت در این زمین خیلی زیاد هست. از کنم که اون علم خاص، علم الکتاب که پیامبران دارن، قدرت تصرف در تکوین رو هم دارن. خب انشاءالله در برنامه بعد ما این دلائل ولایت تکوینی پیامبران رو اشاره خواهیم کرد، بعد هم بریم به شاخهای دیگه ولایت که در قرآن و روایات اومده.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. انشاءالله این بخش پنجم یعنی ولایت که جناب استاد آغاز فرمودن همچنان ادامه داره و در برنامه بعد از محضر جناب استاد بحث‌های بیشتری رو استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی می‌شنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در موی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازم سر موی چه دانی تو، چه دانی.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
یه سوال داشتم، این آیه اینی بشرون مثلکم، این مثلکم دقیقا چیه؟ در چه رابطه این مثل کمه؟
ممنون، متشکرم از شما شننده عزیز و برادر گرامی. استاد انا بشر مثل کم را فرمودن و این حالا تأکیدشون رو این کلمه مثل کم بفرمایید.
برای اینکه خب مخالفین پیامبران میگفتن که اگه پیغمبره چرا مثلا به آسمان پرواز نمیکنه، چرا نمیگه آسمان بر سر ما خراب بشه، چرا خدا رو نمیاره پیش ما، بره از پیش خدا یه نامه بیاره که به عنوان ما نوشته باشه و تازه اونم معلوم نیست که قبول کنیم.
نه،
او رو از یک انسان عادی خارج میکردن. پیامبر نه، او انسان هست. میگفتن اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته فرشته میفرستاد، چرا باید انسان فرستاده باشه؟ یه بله، من هم مثل شما انسان هستم، با این تفاوتی به من وحی میشه. اگه بنا بود خداوند فرشته بفرسته، فرشته باید به لباس انسان در میامد.
بله،
بلا به درد ما نمیخورد. بله، اگر فرشتگانی در روی زمین بودند و اختیار داشتند و میتونستن زندگی مثل انسان داشته باشن، و خدا هم براشون از جنس خودشون پیامبرانی رو انتخاب میکرد. این انا بشر مثلکم یوحی الیه که در قرآن اومده، در پاسخ به حرف اونها بودن که اگه پیغمبر بچه غذا میخوره، اگه پیغمبر چطور تو بازارا راه میره، چرا مثلا فرض کن که همسر داره، چرا فرزند داره، از این چیزا.
اصلا یعنی بهانه بود یا واقعا انتظار داشتن که پیامبر یه موجودی؟
من واقعا اشکال مطرح می‌کردم.
بله،
آیه میگه که خب بله، شما مثل شما یه انسانه، انسان غذا میخواد، انسان همسر داره، انسان تو بازار راه میره، انسان مثل بقیه زندگی میکنه، مریض میشه، درد داره، رنج داره، همه اینها برای انسان هست دیگه. بله، پس این هم انسانن. این مثلکم یعنی که من از جنس شما انسانم. معنیش این نیست که علم غیبی که من دارم شما هم دارید، به من وحی میشه، به شما هم وحی میشه. اون بعد ملکوتی من همه عالم رو پر کرده، در حالی که شما چنین وجود با وسعتی ندارید.
بله،
اینا خارج از بحثه. بحث فقط همینه که بله، در این حال که من انسانم، ولی انسانی که میتونه با عالم غیب ارتباط داشته باشه، انسانی که رسول خداست، انسانی که از طریق وحی حقایق عالم رو دریافت میکنه و به بندگان خدا میرسونه. اینا خارج از موضوع اشکال اونها بود. اونا میگفتن اگر شما پیغمبری چرا غذا میخوری، چرا لباس میپوشی، چرا با مایی، چرا مثل ما زندگی میکنی، چرا مثلا کار میکنی. در پاسخ اون اشکالات میگو خب بله، منم انسانم، انسان نیاز به غذا داره، انسان نیاز مثلا فرض کن به کار کردن داره، انسان تمام نیازهایی که یک انسان داره ما هم داریم، با این تفاوت که ما رسول خدا هستیم، به ما وحی میشه. اون بحث سعی وجودی پیامبران خارج از مورد اشکال بود.
نه،
به ذهن این شنونده محترم ما رسیده که خب پیامبران که از لحاظ سعی وجودی با بقیه مساوی نیستن، که اونا عرض کنم که از حیث ملکوت و از حیث وجود نوری همه عالم رو وجودشون پر کرده، حق با شماست. ولی خب این مورد اشکال منکرین پیامبران نبود. مورد اشکالشون میگه چرا شما انسانی، چرا غذا میخوری، چرا همسر داری، چرا چنین چنان. گفت میگه خب منم شما انسانم، انسانی چیزها رو باید داشته باشی. بله، اون نقایصی که دیگران دارن، مثلا فرض کن گناه کردن، مثل خلاف کردن، اینا دیگه وجود نیست، عدمه.
بله،
اینا به وجود مربوط نمیشه، به ماهیت مربوط میشه. از حیث وجودی پیامبران مثل بقیه انسان ها میمونن، از حیث ماهیت این نقایص ندارن، این که بخوان مثلا فرض کن مرتکب گناه بشن یا چیزی از این قبیل، اینا در وجود پیامبران نیست. این هم برهان اقتضا میکنه و همین که اگه بخواد اون هم مثل دیگران باشن، این وقت نمیتونن راهنما و رهبر و پیامبر مردم باشن.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. 3162 شماره سامانه پیامکی رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه یعنی 3162 ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0910-65-08 سوالی ارسال کردن و گفتن در کشورهای غیر مسلمان افرادی بودند یا هستند که در جنگ ها صرفاً برای دفاع از کشور، ملت و خانواده های خود در جنگ شرکت کردند و کشته شدند بدون اینکه در این کار رضای خدا را در نظر بگیرند یا حتی خداپرست باشند. سرنوشت این افراد در برزخ و قیامت چگونه است؟ بفهمید.
اینها دو دسته میشن. یک دسته کسانی که واقعاً حق براشون آشکار شده بود، میدونستن که خدا هست، میدونستن که اسلام حقه، براشون کاملاً روشن بود، چون که در ابتدای اسلام همینطوری بود. در این حال اینها حق رو نپذیرفتن. اینها رو قرآن به عنوان جاحد با هجیمی یا کافر معاند میشناسیم ما اینها رو، چون اینها حق براشون روشن شده، در این حال نپذیرفتن. اینها خب به بهش نخواهند رفت، اما اجرشون هم ضایع نخواهد شد. تو همین دنیا خداوند باشون تسبیح حساب میکنه. مثلا فرض بفرمایید که با ثروت، با شهرت، با سلامت، با اون نعمت‌های دنیا اینها رو تسبیح حساب میکنه. اگر نشد، قبض روحشون انقدر لذت داره که از همه لذت‌های عالم بیشتره، از اون طریق خدا جبران میکنه. نشد، اون طرف به میزان عمل خیری که انجام دادن از عذابشون کاسته میشه، تا حدی که گاهی ممکنه تو جهنم باشند و معذب نباشند، ولی به هر حال اون اجرشون ضایع نمیشود. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این یک دسته، حالا اینا اگه کار خوب انجام داده باشن، شهادتشون یا این دفاعشون، این ایثار و فداکاریشون اجرش داده میشه، منتها تو این قالب هایی که عرض کردم. دسته دوم کسانی که ما بهشون کافر مستضعف. پس کفار دو دسته شدن، معاند و مستضعف. کفار مستضعف که بحثشون تو آیات 97 تا 99 سوره مالک نساء اومده، خب اینها حق براشون آشکار نشده. اینها اگر حق رو بهشون میگفتن 100% میپذیرفتن. مثلا فرض کن در گوشه دنیا داره زندگی میکنه، در جنگل‌های آمازون مثلا زندگی میکنه، اگر تو شهر قم بود حتما مسلمان بود و شیعه بود و حق رو میپذیرفت.
بله.
ولی حق بهش نرسیده. یا مثلا در کودکی از دنیا رفته، دیوانه بوده، عقب مانده ذهنی بوده، در دوران فترت زندگی میکرده، یا الان حتی تو محیط های پیشرفته که حالا رسانه ها هم خیلی قوی هست، ولی همون رسانه ها اینا رو به استضعاف کشیدن. مستضعفین رو در آیات رواد داریم که اینها برزخ ندارن. مثلا سوال قبر و فشار قبر و سوال نکه، این حرفا نیست. برزخ مال مؤمن محض و کافر محضه. اینها یلها عنهم، باشون کاری ندارن تو برزخ. برزخ شبیه خواب سپری میشه. شاید کل عالم برزخ مثلا اندازه یه نصف روز بیشتر به نظرشون نمیاد، که نصف روز خوابیدند و حالا از خواب بیدار شدن. در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه. عقل دارن، اختیار دارن و مثل همین دنیاست. پیامبری رو مبعوث میکنه براشون، اون پیامبر میاد و اینها رو از استضعاف بیرون میاره. شما پروردگار شما چه این دستور داده است؟ اگه اطاعت کردن، معلومه که در دنیا اگر حق بهشون میرسید میپذیرفتن، که غالبا از این دست هستن، غالبا میپذیرن حق رو. اگر اطاعت نکردن، معلومه که در دنیا یا مستضعف هم نبودن، حق رو نمیپذیرفتن، معاند بودن. با اون امتحان تکلیف اینها در قیامت روشن خواهد شد. حالا این که عرض کردم اینا اهل نجات خواهند بود، منظورم این نیست که اینها با مؤمنین که در دنیا عبادت کردن، عرض کنم که شهادت رسیدن، اینا با هم مساویان. نه، تفاوت از زمین تا آسمان. فرض کنیم ممکنه در اعراف و جاهای از این قبیل، ولی به هر حال اهل نجاتند و به جهنم نخواهند رفت.
اهل بهشت هستند بالاخره.